ساعت 14. من فرین آسمی هستم. شما شنونده ی رادیو فردا هستید. حبیب خواننده شناخته شده ی ایرانی درگذشت. یک گروه انشابی از پکاکا مسئولیت بمبگذاری اخیر استانبول را بر عهده گرفت. و رئیس جمهوری آمریکا اجازه داد تا ارتش این کشور در افغانستان فعالیت بیشتری داشته باشد. حبیب محبیان خواننده نوازنده و آهنگساز مطرح صبح روز جمعه در سن 63 سالگی شهر رامسر در استان مازندران درگذشت. خبرگزاری ایرنا به نقل از زکریا اشکپور سخنگوی مرکز اورژانس مازندران گفته که ماموران اورژانس زمانی به آقای محبیان رسیدند که تمام علائم حیاتی او به دنبال ایست قلبی از بین رفته بود. این مقام اورژانس مازندران گفته که حبیب محبیان پیشتر سابقه مشکلات قلبی داشته است. در همین بخش خبری در این باره بیشتر خواهیم شنید. یک گروه نظامی کردی مسئولیت بمبگذاری چند روز پیش در شهر استانبول ترکیه را بر عهده گرفت. گروه شاهین‌های آزادی کردستان معروف به تاک روز جمعه در وبسایتش خبر داد که بمبگذاری انتحاری روز سه‌شنبه در استانبول را که منجر به مرگ 11 نفر شد انجام داده است. این گروه از انشابی‌های حزب کارگران کردستان یا پکاکا محسوب می‌شود. بمبگذاری روز شنبه در یکی از مراکز توریستی شهر استانبول و در نزدیکی یک دانشگاه رخ داد و در جریان آن یک خودرو نزدیک یک اتوبوس پلیس منفجر شد. روز پنجشنبه سفارت ایران در آنکارا با انتشار اطلاعیه‌ای از تمام ایرانیانی که عازم ترکیه هستند خواست از حضور در اماکن شلوغ و تجمعات خودداری کنند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با افزایش فعالیت نیروهای مسلح این کشور برای همراهی با نیروهای نظامی افغان در نبردها علیه طالبان موافقت کرده است. خبرگزاری‌های رویترز و اسوسییتد پرس به نقل از مقام‌هایی در وزارت دفاع آمریکا گزارش دادند که بر اساس این تصمیم ارتش آمریکا مجاز به استفاده بیشتری از قدرت هوایی خود خواهد بود. با این سیاست جدید، ژنرال جان نیکلسون فرمانده نیروهای ارتش آمریکا در افغانستان خواهد توانست سربازان را برای همراهی نیروهای متعارف ارتش افغانستان به میدان بفرستد. تا کنون ارتش ایالات متحده تنها نیروهای ویژه ارتش افغانستان را در نبردها همراهی و حمایت می‌کرد. در همین حال گفته شده که دستور آقای اوباما به معنی دادن اختیار بلند مدت برای هدف قرار دادن طالبان نیست. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا رسما از نامزدی هیلاری کلینتون برای انتخابات ریاست جمهوری این کشور حمایت کرد. آقای اوباما روز پنجشنبه در پیامی ویدیویی با تاکید بر اینکه بی‌صبرانه منتظر همراهی با خانم کلینتون در کارزار انتخاباتی اوست گفت گمان نمی‌کند کسی به اندازه هیلاری کلینتون صلاحیت احراز این سمت را داشته باشد. پیام باراک اوباما یک روز بعد از آن منتشر شد که نامزدی هیلاری کلینتون در حزب دموکرات قطعی شد و او به حد نصاب لازم در رقابت‌های درون حزبی دست یافت. اما همانطور که در خبرها شنیدیم، حبیب محبیان خواننده نوازنده و آهنگساز مطرح صبح جمعه در سن 63 سالگی در شهر رامسر در استان مازندران درگذشت. همکارم محمد زرقامی که اخبار موسیقی رو دنبال میکنه در استودیو همراه منه. محمد سلام بر تو. جایگاه حبیب در موسیقی پاپ ایران چه بوده؟
سلام میکنم فرین بهت. اول یه اشاره بکنم به اینکه حبیب در آخرین پستی که بر روی فیسبوک خودش گذاشته بوده، تقریبا میشه گفت چند روز پیش، نوشته بود که بیا که این هوای بد شکنجه میدهد مرا، هوای سرد بیرمق به بند میکشد مرا. حبیب در موسیقی پاپ ایران شاید باید اینجوری نگاش بکنیم که دهه 50 خوانندگانی بروز کردند که یک موسیقی دیگه‌ای رو متفاوت از اون چیزی که نسل اول موسیقی پاپ ایران مثل ویگن، عارف، محمد نوری و مهرپویا پایه گذاشته بودن ادامه دادن. حبیب در میانه نسلی متولد شد که سرآمدانی داشت مثل داریوش، فریدون فروغی، فرهاد و میشه گفت دقیق بخوایم بگیم حبیب همدوره فرامرز اصلانیه. اونها به نوعی میشه گفت حتی مستقلتر عمل کردند، یعنی با کسانی که دستن در کار حرفه‌ای موسیقی پاپ هم بودن همکاری نکردند، بلکه خودشون اومدن مستقلن آغاز کردن به تولید ترانه. خیلی از ترانه ها رو خودشون گفتند. اولین بار بود شاید که خواننده‌ای ترانه های خودش هم میگفت که حبیب هم از زمره اونها بود، از جمله خود فرامرز اصلانی که مثلا اگه یه روز رو خودش سروده بود و ساخته بود. حبیب هم اومد به این این شکل کار کرد و جدا از خط اصلی موسیقی پاپ و اون افرادی که دستن در کار حرفه‌ای بودن کارشو پیش برد، نظیرش ترانه مرد تنهای شب بود. و جالب این بود که خب با ترانه مرد تنهای شب شناخته شد. میشه اینطوری بگیم که خیلی از خوانندگان سرنوشت حبیب رو داشتن که با تک آهنگشون در خاطره ها ثبت شدن. درسته که ما وقتی مرور میکنیم کارنامه حبیبو، ترانه های خاطره انگیز کم نخونده، اما خواننده هایی هستن مثل حبیب، مثل کوروش یغمایی که همچنان در قید حیات و در ایران زندگی میکنه، که اینها با یک ترانه شون خیلی شناخته شدن. در مورد شیوه کارش،
آره الان از ترانه مرد تنهای شب اسم بردی، یه مقداری از این آهنگ رو با هم میشنویم و بعد برمیگردیم و در مورد کار حبیب دوباره صحبت میکنیم.
من مرد تنهای شبم، مهر خاموشی بر لبم، تنها و غمگین رفته ام، دل از همه گسسته ام،
خب بخشی از ترانه من مرد تنهای شب رو میشنیدیم از حبیب. محمد، تو قبلا یه مصاحبه ای هم با حبیب داشتی، در مورد این مصاحبه برامون بگو.
داستان این مصاحبه خیلی جالبه. این مصاحبه رو ما برای برنامه نگاه تازه انجام دادیم به همراه محمد رضا کاظمی و شب ولنتاین بود. حبیب در دفتر مجله جوانان امروز به همراه منوچهر اونجا حضور داشتن. آقای زکایی به من گفتن که حبیب هم اینجاست و اگه دوست داری میتونه حبیب هم صحبت کنه. خب داستان شهلا رو همه شنیده بودن، ترانه عاشقانه که خودش میگه عاشقانه ترین ترانشه، و این شد حاصل صحبت ما که خیلی جالبه. نکته جالبی رو میگه در مورد خودش و اینکه چه جوری موسیقی رو دنبال میکنه. با هم بشنویم.
من اتفاقا اون صحبت سر همین بودش، به هیچ سی دی گوش نمیکنم. حتی به سی دی خودم، این که این آخری ایران بانو اومدی بیرون، حتی به اینم حتی واز نکردم گوش کنم. برای اینکه من آهنگ گذب میکنم یا سی دی گذب میکنم، آهنگ جدیده میذارمش کنار، موقعی که خونده میشه میرم گیتار رو برمی‌دارم شروع میکنم ملودیای نو پیدا میکنم. ملودی من حتی بالای سن میرم، مردم میبینن همیشه شعرام تو دستم، میرم بالای سن چون گوش نمیکنم آهنگامو، به خاطر همین شعراشم بر نیستم، که این کار خیلی بدیه. من آهنگایی که مثلا گوش میکنم اتفاقی مگه از تلویزیون ببینم، ولی آهنگایی که من فکر میکنم تا به حال فرهاد فریدون فروخی داریوش خوندن تو تاریخ موزیک ایران سابقه نداشته.
بله، بخشی از مصاحبه محمد زرقامی رو میشنیدیم با حبیب برای برنامه نگاه تازه که اون زمان همراه با محمد رضا کاظمی مصاحبه کردن با حبیب. محمد، حبیب یه سرنوشتی داشته مثل سرنوشت بقیه خواننده‌های قبل از انقلاب که یه مقدار شاید متفاوت‌تر بوده. حالا اخیراً برگشته بود ایران و یه کارهایی هم انجام داده بود، ولی بعضی از این خواننده‌ها اصولاً نتونستن در داخل ایران فعالیت بکنن. وضعیت حبیب نسبت به این خواننده‌ها چطور بود؟
حبیب هم یک همچین وضعیت مشخصی رو داشت. حبیب نتونست اصلا با جامعه لس آنجلس خیلی کنار بیاد و همیشه گلایه میکرد، نتونست اونجا ادامه بده. اصلا دلیل برگشتنش همین بود که اونجا نمیتونست بمونه. ضمن این که حبیب عقاید خاصی هم داشت درباره ایران، درباره شرایط ایران، که حالا الان اینجا جاش نیست بحث کنیم. اما اتفاقا من این سوال رو از گوگوش پرسیدم امسال در گفتگویی که با گوگوش داشتم و نظرش رو پرسیدم که چرا این خواننده ها داخل ایران که میرن و حتی اگر بمونن در ایران هم نمیتونن فعالیت کنن. از زبون گوگوش بشنویم. خانم گوگوش، حالا اینه که گفتید چیزی که مثلا ما دیدیم، خب اگه خاطرتون باشه حبیب برگشت ایران و تو همین الان فقط تونسته چند تا کلیپ محدود ضبط کنه و پخش کنه، هنوز نتونسته مجوز اجرایی رسمی بگیره، حتی کنسرت بده. یا حتی مثلا در مورد دیگه‌اش دیدیم که مثلا مجوزی رام که سالها پیش داده بودن مثلا به کوروش یغمایی، الان ازش گرفتن، عملاً باز هم اجازه فعالیت نداره.
کسایی که اسم بردین خواننده‌های قبل از انقلاب، من نمیدونم چه حساسیتی هست نسبت به کسانی که در قبل از انقلاب مطرح بودن، معروف بودن، مردم دوستشون باشد. به طور کل توی سیستم امروز ایران نمیدونم چرا دوست ندارن کسی از یه حدی قدش بلندتر بشه. اگر بلند بشه سرشونو هرس میکنن، یعنی همه رو یک قد میکنن، نمیذارن حداقل اون کسانی که مورد توجه و علاقه مردم هستن بیشتر دیده بشن. این دیده شدن نمیدونم چرا مسئله است و مشکله.
خانم گوگوش بود. خانم گوگوش درباره سوالی از او پرسیدم در خصوص حبیب و کوروش یغمایی که در ایران هستن و اجازه فعالیت ندارن و واکنش ایشون بود به این سوال که شنیدی در روزی که حبیب از دست رفت.
متشکرم. محمد زرقامی بود که در مورد درگذشت حبیب و در مورد جایگاه حبیب در موسیقی پاپ ایران ما هم صحبت می‌کردیم. اما ادامه گزارش‌ها از رادیو فردا رو تا چند لحظه دیگر خواهید شنید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 14:10 است. همچنان شنونده رادیو فردا هستید و در اینجا نوبت میرسه به برنامه ملاقات از آرش حسنی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در آبان ماه سال 94 چند تن از روزنامه‌نگاران شاغل در روزنامه‌های نزدیک به اصلاح طلبان و دولت حسن روحانی بازداشت شدند. همزمان شماری از روزنامه‌نگاران به اداره اطلاعات سپاه پاسداران احضار شده و مورد بازجویی قرار گرفتند تا رسانه‌ها و ناظران مجموعه این اقدامات را موجی از فشار و تهدید روزنامه‌نگاران نام بگذارند و آن را حرکتی در راستای تحت فشار قرار دادن دولت و همچنین تلاش برای ناتوان نشان دادن دولت توصیف کنند. آفرین چیتساز از جمله روزنامه‌نگارانی بود که در آن دوره بازداشت شد. آفرین چیتساز که در کارنامه کاری خود بازیگری برای سینما، نقاشی و طراحی لباس را به ثبت رسانده بود، در روزنامه ایران ستون نویسی و یادداشت نویسی را تجربه می کرد که بازداشت شد. پس از بازداشت خانم چیتساز و دیگر روزنامه نگاران، بدون آنکه اطلاع دقیق و شفافی از اتهامات آنان منتشر شود، رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران آن بگیر و ببندها را در راستای مقابله با نفوذ آمریکا و انگلیس در روزنامه‌های ایران و مطبوعات تحلیل کردند. آفرین چیتساز در آبان ماه سال 94 با هجوم ماموران امنیتی و اطلاعاتی به منزلش بازداشت شد و پس از بازداشت برای انجام مراحل بازجویی به سلول‌های انفرادی بند امنیتی 2 در زندان اوین تهران که بندی متعلق به سپاه است منتقل شد. او 6 را در انفرادی و تحت بازجویی بود و آنگونه که بعدها مادرش به کمپین بین المللی حقوق بشر گفت، در دوره بازجویی برای انجام اعترافاتی تحت فشار بوده و حتی کتک خورده است. به گفته مادر آفرین چیتساز، او در دوره بازجویی 6 را در سلولی کوچک که عرض و طول آن کمتر از 2 بوده زندانی بوده و در شبانه روز به اندازه 2.5 اجازه استفاده از هواخوری داشته است. به گفته مادر این روزنامه‌نگار، او پس از پایان دوره انفرادی بسیار افسرده و بیمار بوده است و در دوره بازجویی‌های اولیه دچار تپش قلب شدید و دردهای کلیوی شده بود که چند باری مجبور شد برای تسکین دردهایش به بهداری زندان اوین مراجعه کند. در نهایت پرونده اتهاماتی آفرین چیتساز برای بررسی و صدور حکم به شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی محمد مقیسه سپرده شد. عناوین اتهامی مندرج در پرونده این هنرمند و روزنامه‌نگار اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و ارتباط با دوبل بیگانه اعلام شد. برخی گزارش‌های رسانه‌های تندروی اصولگرا تلاش داشتند از ابتدای بازداشت خانم چیتساز با نوشتن و انتشار سناریوها و گمانه‌زنی‌هایی او را به مسئولان دولت حسن روحانی از جمله محمد جواد ظریف وزیر خارجه دولت 11 مرتبط کنند. به دلیل تمایل نداشتن خانواده آفرین چیتساز به اطلاع رسانی درباره روند دادرسی و پرونده اتهامی این روزنامه‌نگار، برگزاری و صدور رأی دادگاه برای این هنرمند و روزنامه‌نگار در سکوت خبری برگزار شد. پس از پایان گرفتن جلسات دادگاه خانم چیتساز در فروردین ماه سال 95، در نهایت در اردیبهشت ماه سال 1395 رأی دادگاه مبنی بر محکومیت آفرین چیتساز به تحمل 10 حبس تعزیری منتشر شد، حکمی که به گفته مادر آفرین چیتساز حق او نبوده است. این روزنامه‌نگار و هنرمند سینما در حال حاضر در بند زنان زندان اوین دوره محکومیت خود را می‌گذراند.
برنامه برنامه ملاقات از آرش حسن‌نیا پایان دهنده این بخش خبری بود. بخش بعدی خبرها 15 دقیقه دیگر.